در حالی که آمریکا و اروپا هشدار دادند که شانس احیای توافق برجام اکنون از هر زمانی کمتر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان دستیابی به توافق را دور از دسترس نمی‌دانند. پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان و زندانیان با ایران را بررسی کند. و بار دیگر فروش سوالات کنکور. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید امسال قیمت‌ها بین 350 میلیون تا 500 میلیون تومان متفاوت بوده است. با ما همراه باشید در مجله نیمه شب رادیو فردا تا درباره این مطالب و بیشتر از اینها بشنوید. در حالی که آمریکا و اروپا هشدار دادند که شانس احیای توافق برجام اکنون از هر زمانی کمتر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان دستیابی به توافق را دور از دسترس نمی‌دانند. مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه 9 تیر ماه در توییتی نوشت که به دنبال انجام مذاکرات دوحه، مرحله بعدی مذاکرات را با اتحادیه اروپا هماهنگ خواهند کرد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دیپلماسی به عنوان راهکاری برای حل اختلاف‌ها بر سر برجام تاکنون چندان موفق نبوده. شکست نشست دوحه که قرار بود تنش‌های بین تهران و واشنگتن را رفع کند، حالا شانس احیای برجام را کاهش هم داده. آنچه که باعث انتقاد فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو برجام، از ایران در قالب بیانیه‌ای مشترک شد. نیکولا دو ریویر، سفیر دائم فرانسه در سازمان ملل، در جریان نشست شورای امنیت خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شد.
توقف کامل اقدام‌های کلیدی مرتبط با برجام که موجب شفافیت می‌شود از سوی ایران یک گام منفی، غیر سازنده و تحریک‌آمیز است که این شورا نمی‌تواند در قبال آن سکوت کند.
سخنانی که به عقیده کارشناسان به فعال شدن سازوکار ماشه اشاره دارد که در آن صورت تمام تحریم‌های شورای امنیت بر ایران باز خواهد گشت. ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم میگوید که تهران شتابی برای رفع موانع احیای برجام از خود نشان نمیدهد.
ایران هنوز هیچ نشانه ای از عزم واقعی برای دستیابی به یک توافق، پایان دادن به بحران هسته‌ای کنونی و میل به دستیابی به لغو تحریم‌ها را از خودش نشون نداده.
با وجود این ابراز نگرانی ها، اما تهران همچنان بر سر خواسته های خود پافشاری می کند و در این حال می گوید که خواستار ادامه این گفتگو هاست. اما مذاکره هایی که انتظار دارد تنها طرف مقابل، یعنی واشنگتن، در آن کوتاه بیاید. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، همزمان با روز پایانی مذاکره های دوحه، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا را تلویحا به ادامه روش رئیس جمهوری پیشین این کشور متهم کرده بود.
با عبور ایالات متحده از شیوه ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بین المللی و عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر نگرفتن حقوق حق ملت ایران بود، امیدواریم که با عبور دولت جدید امریکا از این مسیر بشه به توافقهای مثبت و قابل قبولی دستیابی پیدا کرد.
مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفته بود که تهران در حوزه‌های گوناگونی از واشنگتن تضمین خواسته، از جمله نقض نشدن برجام توسط هیچ دولت دیگری در آمریکا و همچنین اجازه دسترسی ایران در حوزه‌های تجاری، فناوری، امور مالی و انرژی. درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هم یکی از موارد اختلاف دو طرف است. درخواست‌هایی که تهران پاسخ آن را در نشستای وین شنیده بود. دولت جو بایدن میگوید قادر به ارائه چنین تضمین‌هایی نیست. همزمان با برگزاری نشستای شورای امنیت، وزارت بازرگانی آمریکا نام 12 شرکت مستقر در چین را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران در فهرست شرکت‌های قرار داد که برای آنها محدودیت صادراتی وضع می‌شود. این 12 شرکت متهم هستند که با اقدام‌های فریبکارانه قطعات الکترونیکی با منشأ آمریکا را به ایران صادر کردند که در نهایت باعث حمایت از بخش نظامی ایران شود. در جریان نشست‌های شورای امنیت، ژانگ جون، نماینده دائم چین در سازمان ملل، از واشنگتن خواسته بود که درخواست‌های ایران را بپذیرد.
ایالات متحده به عنوان آغازگر بحران هسته‌ای ایران باید مسئولیتش را بپذیرد. اشتباه خود را یک بار برای همیشه اصلاح کند. هر چه زودتر تصمیم سیاسی خود را بگیرد و اقدام ملموسی برای پاسخ مثبت به خواسته های منطقی ایران اتخاذ کند.
حالا با شکست گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری اتحادیه اروپا، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که لزوم حضور این دو طرف در دوحه قطر، آن هم در نشستی که حتی رو در رو برگزار نشده، چه بوده. در این میان واشنگتن از همه طرف‌های مذاکره امید کمتری به موفقیت مذاکره‌های هسته‌ای دارد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که چشم‌انداز احیای برجام پس از نشست دوحه بدتر از قبل شده و روز به روز هم بدتر خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
هفته آینده پارلمان بلژیک لایحه‌ای را بررسی خواهد کرد که به دولت این کشور این امکان را می‌دهد که ایرانیان محکوم شده و زندانی در این کشور را برای گذراندن دوران محکومیتشان به ایران بازگرداند. در گفتگویی که ساعاتی پیش داشتم با دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک از حزب دست راستی، از او درباره این لایحه پرسیدم.
این لایحه‌ای هستش که به صورت خیلی ناگهانی از طرف دولت برنامه ریزی شده. یعنی دیروز این برنامه رو ریختن روی برنامه سه‌شنبه کمیسیون خارجه و متوجه شدیم که دقیقاً دولت مشغول آماده کردن، فراهم کردن یک کادر قانونیه برای اینکه بتونه زندانی‌های چند تا کشور رو، پنج کشور روی این لایحه نوشته شده، با تابعین بلژیک عوض کنه. و این چند کشور، چهارمین کشورش ایران هستن، کشورهای دیگه مثل امارات، هند. خب البته که این زندانی که میخوان با ایران عوض کنن، ما میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک داره که به محکومیت دادگاهی داره و به 20 سال زندان محکوم شده و برای جمهوری اسلامی بسیار با ارزش است، به نام آقای اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از این انسان آدم برده نشده در این لایحه، ولی احتیاجی به بردن نامش نیست، چون که مشخصا گفته شده که هر زندانی باشه و اصلا استثناء قائل نشدن برای تروریست ها. اما مشکلی که در این مسئله هست اینه که این طرح که دولت داره میاره، طرحیه که یک قرارداد بین دو کشوره، از جمله ایران و بلژیک. یعنی این قرارداد ما حتی نمیتونیم روش اصلاحیه بیاریم به عنوان عضو پارلمان. یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم روش یک اصلاحیه بیاریم که تروریست، کسانی که به تروریسم محکوم شدن، از این ماجرا مستثنا بشن.
خانم صفایی، من اونطور که متوجه شدم شما به عنوان عضوی از پارلمان از حزب دست راستی یکی از مخالفان این لایحه هستید، چنانچه یکی از طرفهای تبادل در واقع زندانی باشه، مثل یکی از زندانی هایی که مشخصا اسمشون رو میارم، احمد رضا جلالی، که خیلی در واقع زندانی دو تابعیتی هست که شرایطش پیچیده است و در مورد اون زیاد صحبت میشه، اگر بخواد شخصی مثل آقای جلالی موضوع تبادل باشه، اگرچه او شهروند سوئد هست اما روابطی با یک دانشگاهی در بروکسل داشته، شما به لحاظ حقوق بشری به عنوان یک مخالفشون این لایحه، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببین، من اصولا هر آدم بیگناهی که در زندان به سر میبره، از جمله پروفسور جلالی که واقعا 6 سال بیگناه زندانی شده، باید آزاد بشه بدون قید و شرط. ولی راه آزادیش اینه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که دیگه هیچ شهروند دو تابعیتی بیگناه مثل امثال آقای جلالی در زندان به سر نبرند. اما اینها در حال مبادله کردنن که جان دو تابعیت ها رو باز هم بیشتر در خطر میندازه. و یک خطر بزرگ دیگه ای که اینها نمیبینن و ما باید چشم اینا رو باز کنیم اینه که به سادگی جمهوری اسلامی تروریست های خودش رو روانه خارج از کشور خواهد کرد که مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج به قتل برسونن. اوکی، محکومیت دادگاهی به جای خودش، ولی بعدن استرداد میشن و در ایران با دست گل ازشون تو فرودگاه استقبال میشه.
خانم صفایی، اشاره شما به اسدالله اسدی، من فقط یک توضیحی بدم که او فردی هستش که به اتهام دست داشتن در واقع بازداشت شد به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال 2018. شما فکر می‌کنید که به عنوان مهمترین زندانی، در واقع آقای اسدی به عنوان مهمترین زندانی هستش که ما میشناسیم، با کی قرار هستش که تبادل بشه در بلژیک؟ آیا بلژیک در ایران زندانی داره که ما نمیشناسیم یا داستان به چه صورته؟
بله، متاسفانه این هم یک مسئله بسیار معماگونه است، چون مطمئنن پروفسور جلالی مشمول این لایحه، این قانون نخواهد شد، چون پروفسور جلالی درسته که پروفسور دانشگاه ویوبه در بلژیک بودند ولی تابعیت بلژیکی ندارند. این لایحه مشخصا بیان کرده کسانی که تابعیت بلژیکی دارند. پس اینکه اینها چه چیزی رو دارن معاونه یا مبادله میکنن به صورت خیلی مرموزی باقی خواهد موند، چون نه کسی نیست که افکار عمومی اینجا اطلاع داشته باشه از اینکه یک سرفند بلژیکی یا دو تابعیتی که در بلژیک در ایران در زندان به سر ببره، و یا اگر هم هست ما در حال حاضر در جریان نیست.
بررسی لایحه‌ای برای تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک در پارلمان این کشور که هفته آینده انجام خواهد شد و گفتگوی من با دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک در این باره که شنیدید. هر سال پس از برگزاری کنکور در ایران خبرهایی از فروش قاچاقی سوالات کنکور منتشر می شود. امسال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده که سوالات این آزمون سراسری بین 350 میلیون تا 500 میلیون تومان به فروش رفته. همزمان پلیس از بازداشت اعضای باندهای متخلف خبر داده است. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
رئیس سازمان سنجش ایران میگوید تا کنون 70 متخلف در کنکور 1401 شناسایی شدند. به گفته عبدالرسول پورعباس، یک تیم فروشنده وسایل الکترونیکی برای تقلب در کنکور شناسایی و دستگیر شدند که این تیم از آذربایجان تا خراسان گسترده بودند. او همچنین گفت داوطلبی که با خود موبایل به همراه داشته باشد تا 5 سال محروم از آزمون می شود.
دفترچه ها و پاسخنامه ها به هم دیگه پیوست میشه، میره توی پاکت پلاستیکی پلم میشه. پلاستیکو کی باز میکنه؟ خود داوطلب سر جلسه آزمون. پس تا اون لحظه هیچ کس به سوالات دسترسی نداره. اما تلاش از وقتی آغاز میشه که دفترچه دست داوطلب باز میشه، روی میزش قرار میگیره و دیده شده با چشم افراد، و تلاش میکنن از این لحظه به بعد اقدامات بکنن. مهمترین اقدامی که شناسایی شده اینه که بتونن عکس بگیرن، که یک ابزاری رو با خودشون میبرن، از عینک دوربیندار هست تا ساعت هوشمند دوربیندار تا گردنبند طبی دوربیندار تا کراوات یا پاپیون دوربیندار تا دکمه دوربیندار، و یه عده اجیر میشن که برن سر جلسه امتحان فقط عکس بگیرن.
روز جمعه فرمانده انتظامی شرق تهران از بازداشت اعضای یک باند 4 نفره فروش سوالات جعلی کنکور در پاکدشت خبر داد. به گفته کیومرس عزیزی، اعضای این باند با شیوه و شگرد متقلبانه ابتدا اعتماد مالباختگان را جلب و سپس اقدام به دریافت مبالغ هنگفت از هر قربانی حدود 400 میلیون ریال می کردند. مهداد سید عسکری که درباره شیوه های تقلب در آزمون های مختلف ایران تحقیق کرده می گوید،
تکنیک به دست آوردن سوالات بسیار بسیار ساده هست، یعنی چون سوالات به صورت کاغذی توزیع میشه، شما فقط کافیه که یک نفر رو در اون محل آزمون داشته باشید، مبلغی رو بهش پرداخت بکنید، یه کپی میگیره یا عکس میگیره و اون رو ارسال میکنه. پس از اون این سوالات توسط تیم هایی که در بیرون مستقر هستند جواب داده میشه و این کدگذاری میشه. یعنی به عنوان مثال هر سوال 4 گزینه داره، به علاوه گزینه 5 مبنی بر اینکه اون فرد جای خالی داره، یعنی نمیدونه پاسخ اون پرسش چی هستش، و این سوالات رو برای کسانی میفرستند از طریق سیستم SMS، با طریق سیستم های تکنولوژی های پیشرفته ای که وجود داره، و ما انواع و اقسام مدل های گوشی داریم که اصلا شما متوجه نمیشید، از قبیل ساعت دستی بگیرید، گوشواره بگیرید یا مدل های مختلف. یا کسانی که این کارها رو میکنن از روز قبل در اون محل آزمون جایی رو پیدا میکنن، میرند اونجا و اون لوازم خودشون رو جاسازی میکنن و پس از اون در روی آزمون امتحان بکنن. الگوی قیمت گذاریش هم در ساعات ابتدایی آغاز آزمون بسیار گرون هست، سوالها بدون جواب هست، پخش میشه و پس از اون جوابها هم خرید و فروش میشه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز جمعه خبر داد که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه در سال 1401 قیمت فروش پاسخ سوالات کنکور از 350 تا 500 میلیون تومان متفاوت بوده. این شورا همچنین گفته مشتریان 30% مبلغ را پیش از آزمون و مابقی را پس از اعلام نتایج پرداخت می کنند. نجات بهرامی که مدتی معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ایران بوده در این باره می گوید
تقلب در کنکور سراسری در سالهای اخیر یک اتفاق آشنا هم برای داوطلبان و خانواده هاشونه و هم برای رسانه ها به دو دلیل اساسی. یکی این که همچنان سهم کنکور سراسری در سرنوشت و در آینده دانش آموزان بسیار سنگین هست و نقش مهمی رو بازی میکنه و از طرفی دلیل دوم هم به همین دلیل اول مرتبطه. همین نقش مهمی که کنکور بازی میکنه باعث میشه و انگیزه میده که کسانی وارد این بازار بشن و از قبل فروش پاسخ‌ها و فروش سوالات کنکور به هر حال به سود برسن و پولی به جیب بزنن.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یک گزارش تحقیقی از پرونده تقلب در کنکور سال گذشته نوشت صدها نفر از متهمان تقلب در کنکور سراسری علوم تجربی 1400 پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با وجود ده ها شکایت قضایی اما با دخالت مجلس به دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
40 روز از فرو ریختن ساختمان 10 طبقه متروپول آبادان گذشت. حادثه‌ای که بر اساس آمار رسمی منجر به مرگ 43 تن و مصدومیت 37 نفر دیگر شد. در پی فرو ریختن این ساختمان، شماری از شهرهای ایران صحنه تظاهرات علیه بیکفایتی و فساد در بین مسئولان جمهوری اسلامی بود. روز پنجشنبه شماری از خانواده‌های قربانیان این واقعه مراسمی را برگزار کردند و خواستار برپایی دادگاه علنی در شهر آبادان برای رسیدگی به مقصران حادثه شدند. حادثه‌ای که از ابتدا موجب ایجاد سوالات فراوانی حتی در مورد سرنوشت مالک و پیمانکار پروژه شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
روز درگذشت کشته شدگان حادثه متروپول و مزار اون عزیزان.
آرامستان بهشت رضای آبادان و حضور مردم برای همراهی با خانواده‌های قربانیان واقعی متروپول. 40 روز از فرو ریختن ساختمان 10 طبقه متروپول گذشت و خانواده‌های 43 قربانی این واقعه همچنان منتظر معرفی اسامی مقصران و اجرای عدالت هستند.
آبادان محکومین باید میز محاکمه در آبادان دادگاه علنی اگر غیر از این باشه به هیچ عنوان نمی‌پذیریم. به هیچ عنوان.
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان هفته گذشته از بازداشت 16 نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت ممکن است افراد دیگری نیز مقصر شناخته شوند. این مقام قضایی ایران گفته است که پرونده متروپول در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
الان آبادان متروپول ریخت.
برج متروپول آبادان با وجود هشدارها درباره عدم استحکام ساختمان به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت، روز دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت. به دنبال حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مسئولان رخ داده. حسین عبدالباقی، سازنده و مالک برج متروپول، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی زیر آوار کشته شده. او متهم است که با چراغ سبز مسئولان شهری و زد و بند با مقام‌های دیگر به ویژه در شهرداری آبادان اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی کرده. این زد و بندها که به قربانی شدن 43 نفر منجر شد، خشم مردم در آبادان و دیگر شهرهای ایران را شعله ور کرد. اعتراض‌هایی که در بسیاری از موارد با سرکوب نیروهای امنیتی و لباس شخصی همراه شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، شلیک هوایی و شلیک مستقیم استفاده کردند. در واکنش به این اعتراض‌ها، فرماندار آبادان مدعی شد که شهرداران پیشین و فعلی آبادان بازداشت شدند. با این حال، 12 روز پس از ریزش ساختمان، شماری از خبرگزاری‌ها از استعفای حسین حمیدپور، شهردار آبادان خبر دادند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم به این حادثه با تأخیر همراه بود. آیت الله خامنه‌ای 3 روز پس از ریزش ساختمان پیام تسلیت فرستاد و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم 11 روز پس از وقوع این حادثه به آبادان رفت. ساختمان متروپول حالا به سازه‌های ناایمن دیگری اضافه شد که در سال‌های اخیر دچار حادثه شدند. حوادثی که مقصران آن تا کنون در هیچ دادگاه علنی حاضر نشده و محاکمه نشدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردین، الان نوبت شماست. دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. بعد از اون هم شنونده مجله کارنامه خواهید بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. پیش از اینها من سپید بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
تیم ملی بسکتبال ایران روز جمعه در اولین دیدار خود از پنجره سوم مسابقات انتخابی جام جهانی در خاک قزاقستان برابر تیم ملی این کشور به میدان رفت و در پایان با حساب 60-68 مغلوب این تیم شد. تیم بسکتبال ایران در دومین بازی خود از پنجره سوم انتخابی جام جهانی روز دوشنبه 13 تیر ماه در خاک سوریه با تیم ملی بسکتبال این کشور مسابقه خواهد داشت. در ادامه رقابت‌های هندبال دختران جوانان جهان در اسلوونی روز گذشته، تیم دختران ایران برابر ایتالیا با نتیجه 20-35 شکست خورد. دختران هندبالیست ایران 2 روز پیش با پیروزی برابر مکزیک اولین برد تاریخ زنان هندبال ایران در مسابقات جهانی را رقم زدند. فدراسیون فوتبال ایران میگوید در پی تدارک چند بازی دستگرمی با تیم‌های درجه 1 برای تیم ملی این کشور است، اما نام این تیم‌ها تا بستن قرارداد نهایی اعلام نخواهد شد. حسن کامرانیفر دبیرکل فدراسیون فوتبال روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن اعلام این خبر در مورد نیاز مالی این فدراسیون برای تدارک بهتر تیم ملی در راه جام جهانی هم اظهار داشت:
برای این دوره ما کمک‌های دولتی رو می‌خوایم، ضمنی که به هر حال دنبال این هستیم که اگر اسپانسر هم بتونیم شرایط مهیا کنیم برای بازی. ما بیش از 1 میلیون یورو برای این فیفا دی بعدی و 2 بازی بزرگ نیاز داریم و نزدیک به شاید نزدیک به 700,000 تاش. خب به هر حال درخواست تیم‌های بزرگی که باید بهشون بدیم، ضمنی که به هر حال ما میزبان هستیم، حالا هر کجا بازی برگزار بشه یک سری هزینه‌ها با ما خواهد بود، ولی ضرورت داره بازی کار اتفاق بیفته.
برخی از رسانه‌ها از احتمال دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر اوروگوئه در شهریور ماه در اتریش خبر دادند. با وجود حمایت کم سابقه هواداران تیم فوتبال استقلال از وریا غفوری کاپیتان این تیم، مسئولان باشگاه استقلال خصوصا سردار مصطفی آجلو مدیر عامل این باشگاه همچنان در مورد عدم تمدید قرارداد با کاپیتان آبی‌ها و یا به عبارتی کنار گذاشتن او سکوت کردند. وریا غفوری یکی از معدود ورزشکارانی است که مانند علی دایی و علی کریمی طی چند سال گذشته در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی از مردم ایران حمایت کرده است. و جلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به طور رسمی از دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کرد. جلال حسینی به عنوان یکی از مربیان تیم پرسپولیس در فصل آینده لیگ برتر روی نیمکت سرخپوشان خواهد نشست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره نظام تامین اجتماعی در ایران است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته مانند روزهای قبل از آن به راهپیمایی و تجمع خود ادامه دادند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند، از جمله در عراق. در این ارتباط می توان شهر اهواز را در این اعتراض‌ها منحصر به فرد دانست، زیرا تا کنون بیشترین راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها از آن بازنشستگان تامین اجتماعی این شهر بوده است. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه‌ای صادر و حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را 10% افزایش داد. از آن زمان بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این اعتراض‌های مستمر می‌افزاید:
تداوم و وسعت این اعتراضات منجر شد که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که یک نهاد مشورتی در مجلس هستش رأی به غیرقانونی بودن این مصوبه دولت بده، اما دولت هنوز بر سر این مصوبه عقب نشینی نکرده و اظهار نظرهایی مبنی بر قانونی بودن تصمیمش برای افزایش 10% رو اعلام کرده. واقعیت اینه که تنها چیزی که باعث شد مجلس در صدد واکنش یا پیگیری این موضوع بر بیاد اعتراضات خیابانی بازنشستگان بود و تنها چیزی هم که میتونه بر سر این موضوع یک عقب نشینی رو به دولت تحمیل کنه باز هم تداوم و گسترش اعتراضات بازنشستگانه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دولت و خشم غیر حداقل بگیرهای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری افزود که لحن و جهتگیری شعارهای بازنشستگان علیه دولت و رئیس جمهور نشانه از درک بالای آنان از مبارزه طبقاتی است. این تشکل کارگری درباره واکنش آنچه نهادهای دستساز حکومتی نامید نوشت، آنها به صرافت افتادند تا مبارزه بازنشستگان را منحرف کنند. فواد کیخسروی:
تشکل‌های دستساز و حکومت ساخته از جمله اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون‌های استانی بازنشستگان مدام وعده وعید می‌دهند که خودشون از طریق قانونی و مذاکرات و جلسات با مسئولین پیگیر این مطالبه هستند و یا اگر این که تجمعی قرار باشه برگزار بشه تلاش دارن که در چارچوب و کنترل خودشون اتفاق بیفته. خب واقعیت اینه که این نهادهای حکومت ساخته که جزء تشکل‌های شبکه‌ای و اقماری زیرمجموعه خانه کارگر هستند همیشه در تلاش بودن تا مانع از مطالبه گری کارگران و مزدبگیران بشن، یعنی اینکه سطح مطالبات رو در چارچوبی حداقلی و در سطوح سطح همین قوانین موجود نگه دارن و یا اونها رو به انحراف بکشونن.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که تن دادن دولت به افزایش 38% حقوق به جای افزایش 10% حقوق بستگی به پیگیری بازنشستگان برای احقاق مطالباتشان و نیز توازن قوا بین بازنشستگان و دیگر مزدبگیران جامعه با حاکمان دارد. آقای کیخسروی با اشاره به افزایش حداقل هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران از جمله بازنشستگان میگوید:
همین الان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار به بالای 17-18 میلیون رسیده و این در حالی که رقم حداقل مزد کارگران برای امسال 4,200,000 تومانه و با تمام مزایا برای یک بازنشسته حداقل بگیر هنوز کمتر از 6 میلیون تومانه. خب این فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی داره و افق مطالباتی بازنشستگان در چند سال اخیر رسیدن به این مطالبه بوده، اما در این چند ماه اخیر و با ورود به سال 1401 دولت یک تعرض بزرگ و کم سابقه به سیاست معیشت بازنشستگان انجام داد و اون این بود که حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر رو زیر پا گذاشت و صرفا افزایش 10% رو اعلام کرد. باید تلاش کرد که دولت و حاکمیت رو در همین تعرض جدیدش به سطح معیشت بازنشستگان زمین زد و وادار به عقب نشینی کرد. اما موضوع اینجاست که بازنشستگان سابقا مطالباتی فراتر از قوانین اجرایی موجود رو اعلام کرده بودند و این مصوبات مزدی حکومتی رو اساسا قبول نداشتند. این وضعیت حاصل هم حمله دولت به سطح دستمزد مزدبگیرانه و هم سیاست‌های تشکل‌های حکومتی و خانه‌ای کارگری که برای به انحراف کشوندن اعتراضات بازنشستگان هستش، که همین حالا هم دارن در تلاشن که از طریق وعده و وعیدها و یه مذاکراتی و نامه‌نگاری مانع از تداوم اعتراضات خیابانی بازنشستگان بشن. البته خوشبختانه بازنشستگان به این امر آگاهن و تلاش می‌کنن به هر شکلی که هست تجمعات خیابانیشون رو ادامه بدن و ما هم بر این اصرار داریم که تنها اتفاقی که میتونه عقب نشینی رو بر سر مصوبه افزایش 10% حقوق به دولت تحمیل کنه همین گسترش اعتراضات خیابانی بازنشستگانه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حمایت خود را از مطالبات بازنشستگان ابراز داشت و بر ضرورت همبستگی این دو قشر تاکید کرد. این تشکل صنفی سراسری معلمان با اشاره به اینکه مطالبات قانونی و بر حق بخش‌های مختلف مزدبگیر ایران پاسخی جز توهین، تهدید، سرکوب، زندان و در نهایت توجیه وضعیت موجود دریافت نکردند، اضافه کرد که به رغم اینها تشکل‌یابی مزدبگیران ادامه دارد. شورا در این ارتباط به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های وسیع معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر مزدبگیران اشاره کرد و افزود تهدید، احضار، تبعید، پرونده‌سازی، زندان و سناریوسازی نه تنها نتوانسته این جنبش‌ها را به عقب براند، بلکه روزی نیست که صدای اعتراض در گوشه‌ای از ایران به گوش نرسد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان اعلام کرد که ضمن پشتیبانی و حمایت از تجمع‌های متحد و سراسری بازنشستگان تا رسیدن به مطالباتشان در کنار آنان همگام و همصدا خواهد ماند. کارگران اوورهال تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تندگویان تهران دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، آنها به افزایش ساعات کاری و پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض دارند. در روزهای اخیر اعتصاب‌هایی در برخی از مناطق نفتی ایران برگزار شده است. در این ارتباط میتوان به اعتصاب چندین روزه کارگران داربستبند در بیش از 20 شرکت پیمانی در این مناطق اشاره کرد.
کمپین داربستبندان نیروهای پتروپالایش همگی سایت ترک کردن. ماشاءالله درود بر شرفتون.
به علاوه کارگران پروژه عایق کار در پتروشیمی هنگام در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان اعتصاب کردند و رانندگان و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در دو ناحیه نفتی آبان و پایدار در دهلوران اعتصاب و تجمع کردند. 5 ماه دستمزد رانندگان و 3 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارند که در مجموع حدود 23 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 2 ماه قبل گفته بود که صندوق‌های بازنشستگی 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که پیش بینی شده است در صورت ادامه روند کنونی کسری این صندوق‌ها در سال 1405 خورشیدی به بیش از 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی شاغلان، رسیدگی به از کار افتادگان حین کار و خانواده‌های شاغلان، پرداخت مستمری بازنشستگی به کسانی که چندین دهه به تولید ثروت‌های مادی و معنوی برای جامعه پرداختند، همه و همه جزئی جدایی ناپذیر از وظایف هر نظام تأمین اجتماعی در جهان است. ایلنا به نقل از اساسنامه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی نوشت، تأمین اجتماعی از جمله عبارت است از برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های کمک‌های اجتماعی و حمایتی، برنامه‌های جهانی برای تحقق توازن و عدالت حقوقی و درآمدی، طرح‌های حفظ منافع متقابل گروه‌های صنفی مختلف و تشکیل صندوق‌های تأمین اجتماعی برای گروه‌های مختلف یا کل جامعه. بر اساس این گزارش برخی کشورها پوشش بیشتر تأمینی و حمایت اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهند و برخی نیز بر اساس گرایش‌های دولت و همچنین محدودیت‌های اقتصادی سطوح پایین‌تری از تأمین اجتماعی را اجرا می‌کنند. این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود درباره نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت فعالیت در حوزه افزایش طول عمر انسان‌ها و امید به زندگی نوشت، سهم توزیع عمومی عمودی و افقی ثروت در جامعه از طریق تأمین اجتماعی نباید نادیده گرفته شود. به نوشته ایلنا، مقایسه ها نشان می دهد که هرچه سهم تأمین اجتماعی از بودجه کشورها بیشتر باشد، به همان میزان امید به زندگی در این کشورها نیز افزایش می یابد. اما ایران در این مورد چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ باید گفت که سهم تأمین اجتماعی از رشد ناخالص ملی در ایران 1.5% است و متوسط امید به زندگی 73 سال. در جدولی که ایلام منتشر کرده، سه کشور نیجریه، افغانستان و سیرالئون شرایط بدتری نسبت به ایران دارند. یعنی امید به زندگی در آنها بین 48 تا 60 درصد است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، معتقد است که در ایران چیزی به نام تأمین اجتماعی به عنوان حق انسانی که بتواند رفاه و امید به زندگی ایجاد کند و ابزاری برای رفع فقر، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی باشد، وجود ندارد.
اون چیزی که الان وجود داره تنها سیستم و شکلی ناقص و ناکارآمد از صندوق‌های تأمینیه که وظیفه اونها خلاصه شده در بیمه درمانی افراد تحت پوشش در زمان کار و بازنشستگی و همینطور پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی که انجام همین وظیفه‌شون هم امروز با هزاران مشکل و بحران روبرو شده و می‌بینیم که بیمه‌های درمانی بسیار ناکارآمد و ناکافی هستن و از طرف دیگه حقوق و مستمری که با بازنشستگان تحت پوشش این صندوق‌ها پرداخت میشه جدای از تأخیرهای بعضن مکرر و طولانی مدت اونقدر نازل و ناکافی هستن که نه تنها نتونسته سطحی قابل قبول از معیشت رو برای اونها تامین کنه، بلکه باعث شده تا بیشتر به ورطه فقر و نداری و تنگ دستی فرو برن و ریسک مشکلات زندگی اونها رو افزایش داده، به گونه که بخش عمده از حقوق بگیران این صندوق ها در فقر مطلق به سر میبرن. از طرف دیگه صندوق های تامینی موجود بیشتر افراد تحت پوشش اونها افراد و شاغلین در شهرها هستن و به هر حال اهالی و شاغلین در روستاها از همین امکان ناقص هم محرومن. ما به شکل گسترده‌ای با موضوعاتی مثل فاصله و شکاف درآمدی، توزیع نابرابر درآمدها و همینطور بحران‌های اقتصادی روبرو هستیم. در کنار این موضوعات پدیده‌های طبیعی مثل خشکسالی، سیل و زلزله و همینطور در همین یکی دو سال گذشته پاندمی کرونا سبب شده تا در اثر این مواردی که عرض کردم افراد زیادی کسب و کار و شغل و درآمد خودشون رو از دست بدن. در یک چنین شرایطی میباید سیستمی وجود داشته باشه که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت حمایت‌های مالی و اجتماعی برای اونها تأمین و فراهم کنه. اما در عمل چنین چیزی در کشور وجود نداره.
آقای شجیراتی درباره کارکرد صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید:
دامدار و کشاورزی که دام و محصولش بر اثر خشکسالی از بین رفته و در واقع چون تنها محل و ممر درآمدش این کار بوده زندگیش و حس و نیستش نابود شده و یک کشاورزی که بر اثر سیل خونه و زندگی و محصولش رو از دست داده، به جای اینکه پوشش‌های مالی، حمایت و خدمات درمانی، حتی خدمات بهداشت روانی براشون مهیا بشه، خب می‌بینیم که به حال خودشون رها شدن و موضوع تنها به تعیین خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌ای ختم شده. در حالی که اساساً نظام تأمین اجتماعی برای تأمین همین معیارها شکل گرفته. یعنی افرادی در جامعه که به هر دلیلی نمیتونن کار کنن، کار و زندگیشون رو از دست دادن یا معلولیت و محدودیتی دارن، لااقل از یک سطحی از ضروریات زندگی برخوردار باشن. متاسفانه صندوق‌های تأمینی و اجتماعی در ایران که حدوداً 18 صندوق هستند، به این دلیل که با دخالت‌های دولت در اداره اونها روبرو هستند و از طرفی با ورود سیاسیون به این صندوق‌ها و مهمتر این که با غارت و اختلاس مواجه شدن، در وضعیت به شدت بحرانی و در آستانه ورشکستگی قرار دارند و تراز منابع و مصارفشون به شدت منفیه و به اذعان مقام‌های وزارت کار و رفاه بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری دارند و برای اینکه به همین تعهدات ناچیز و نصف و نیمه خودشون هم عمل کنن منابعی ندارن. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین این صندوق‌هاست عملاً سال‌هاست که به اصطلاح به حیات خلوت دولت تبدیل شده و مرتباً به منابع این سازمان دست‌اندازی میشه و خود دولت با رقمی بالغ بر 520 هزار میلیارد تومان ابر بدهکار به این سازمان هستش. و به جای اینکه در سیاست های غلط اقتصادی بازنگری کنن و اداره صندوق ها رو به صاحبان اصلی اون، یعنی بازنشستگان و کارگران بسپارن، سعی میکنن با اعمال برنامه ها و سیاست های مثل تغییر سن بازنشستگی و نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی از بحرانی که گریبان صندوق ها رو گرفته و مسببش خود حاکمیت کم کنن و در واقع بار غارتگری ها، اختلاس و چپاول های صورت گرفته رو به دوش کارگر و بازنشسته بذارن، که این موضوع بدون شک بر دامنه گسترش اعتراضات و همینطور تعمیق بحران‌های صندوق‌ها خواهد افزود.
در این میان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و اقتصاددانان طرفدار بخش خصوصی بر لزوم خصوصی سازی صندوق‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند و آن را راه حل مشکلات مالی این صندوق‌ها می‌دانند. اما احسان سلطانی، استاد دانشگاه، به خبرگزاری ایلنا گفته که ممکن است بعضی کشورها در برخی مسائل بیمه های عمر و شرکت های بیمه‌گر خصوصی را تجویز کنند، اما در عموم کشورها فضای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در انحصار دولت بوده یا نقش دولت در آنها بسیار پررنگ در نظر گرفته شده است. آقای سلطانی با اشاره به تجربه کشورهای حوزه اسکاندیناوی افزود بین 40-50% بودجه آنها صرف بهداشت، آموزش، بیمه، مستمری، بازنشستگی و حقوق بیمه بیکاری می شود و در این حال در شاخصهای فساد، رشد و توسعه انسانی استانداردهای نسبتاً قابل قبولی دارند. بخش دوم اخبار را می شنوید. ابراهیم رئیسی همزمان با انفجار قیمت‌ها در بازار به دلیل سیاست جراحی اقتصادی دولتش بار دیگر وعده داد که تورم در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مصاحبه با تلویزیون حکومتی سخن می‌گفت درباره اعتراض‌های معیشتی اقشار مختلف مردم و اعتراضشان به پایین بودن دستمزد و وضعیت اقتصادی گفت:
تو دستور کار هم دولت هم مجلس تغییر وضعیت منتهای مرتب باید این به نحوی دقیق صورت بگیره که ما شاهد افزایش هزینه نباشیم. ببینید، بارها همه تاکید کردن دولت نباید دولت پر هزینه باشه، نباید هزینه های دولت رو ما افزایش بدیم. اگر هزینه دولت افزایش پیدا کنه، ما شاهد آثار تورمی خواهیم بود.
در این ارتباط کارفرمایان و شماری از اقتصاددانان و مقام‌های دولتی معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی‌های اخیر شده است. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد، می‌پرسم این موضوع تا چه اندازه درست است؟
مستقیما بریم سراغ دلیل اصلی تورم در ایران و اون هم کسر بودجه دولت به دلیل گشاده دستیش در پرداخت رانت و بهران امتیازات به مقامات و نهادهای مذهبی و سیاسیه. این رو اقتصاددان ها روش توافق دارن که دلیل اصلی تورم در ایران اینه. منتها اگر بخوایم روی مسئله تأثیر دستمزد متمرکز بشیم، باید گفت خب دستمزدها افزایشش میتونه تأثیر بگذاره، اما بیاد بیاریم که این افزایش دستمزدها بسیار اندکه، به این معنا که نتونسته قدرت خرید نیروی کار ایران رو جبران بکنه. سهم هزینه های نیروی کار و افزایش اون بسیار اندکه. در بدترین حالت و به اصطلاح بدبین‌ترین حالت سهم هزینه نیروی کار در تولید زیر 10%.
شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به تحقق نیافتن وعده ها برای وصول مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند که برخلاف وعده مدیران کارخانه هنوز 3 ماه موافقت مزدی پرداخت نشده است. کارگران شرکت داروگر با اشاره به اینکه با حذف پیمانکار سرویس رفت و آمد چند ماه است دچار مشکل در این زمینه شدند، افزودند منتظر پرداخت مطالبات مزدی، موافقات بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و مدیریت کارخانه هستند. در این ارتباط محمد رضا فرز اولیان، رئیس کانون شوراهای محور غرب و شمال غرب تهران، به ایلنا گفت نفس‌های شرکت داروگر پس از خصوصی سازی به شماره افتاد. او اضافه کرد مدیریت شرکت در سال جدید چند بار مواد اولیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل گرفته، اما حتی 1 روز هم تولید نداشته و به حال نیمه تعطیل درآمده است. به گفته وی، هفته گذشته و پس از اعتراض کارگران و احضار مدیرعامل این شرکت به نیروی انتظامی چیتگر، 1 ماه دستمزد کارگران واریز شد، اما همچنان 3 ماه بیمه آنان واریز نشده و 2 ماه حقوق هم پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که 68% از دولت‌ها از مقابله‌نامه 190 سازمان بین‌المللی کار حمایت می‌کنند، اما تنها 42% کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی در کشورها از آن حمایت می‌کنند. ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشت، اکنون تعداد شرکت‌های تصویب کننده این مقابله‌نامه در میان کشورهای جهان سوم به 18 کشور رسیده است. کنوانسیون 190 سازمان بین‌المللی کار حق هر شخص را برای داشتن محیط کار عاری از خشونت و آزار و اذیت، از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در محل کار مورد تاکید قرار می‌دهد. این کنفدراسیون اما خبر داده که حدود 73% از اتحادیه‌های صنفی بر این اعتقادند که خشونت، آزار و اذیت در محیط کار در 5 سال گذشته افزایش یافته و 80% نیز فکر می‌کنند که خشونت مبتنی بر جنسیت در زمان شیوع کرونا افزایش یافته است. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
آخرین اصلاحی که در این مقابله نامه صورت گرفته مسئله خشونت هایی که با هدفگیری جنسیت و هویت جنسی باشه مورد توجه قرار گرفته که خب کشورهای زیادی هم اون رو امضا کردن. سال 93 سازمان بین المللی کار از دولت ایران میخواد که درباره انواع خشونت در محیط کار قانون گذاری بکنه، به خاطر اینکه ایران الان جزء اون 59 کشوری هستش که هیچ قانونی برای منع خشونت در محیط کار ندارن. بقیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار شدن موظف بودن که این قانون رو هرچه سریع‌تر از مجلس‌هاشون بگذرونن و کارفرماها و محیط‌های کاری مجبور به رعایت مسئله خشونت علیه کارگران و به ویژه خشونت علیه زنان کارگر بشن. اما تا امروز 59 کشور اصلا همچین قانونی رو نداشتن و جمهوری اسلامی هم با وجود اینکه عضوی از سازمان بین‌المللی کار هستش اما همچین قانونی رو نداره. سال 93 بعد از اینکه اصرار میشه از طرف سازمان بین‌المللی کار که باید جمهوری اسلامی انواع خشونت رو محکوم بکنه و حتما قانونی در موردش داشته باشه، کسانی که مسئول گفتگو با این سازمان بودن از طرف خانه کارگر و نماینده های مجلس ارجاع میدن به اینکه ما یک قانونی داریم که تجاوز رو محکوم میکنه، که خب میدونیم که یک قانونی وجود داره که به سختی میشه ثابت کرد که اصلا تجاوزی صورت گرفته به خاطر اون اما اگرهایی که درش هست، اما ارجاع میدن به اون قانون. و در همون زمان دولت روحانی خب داشت سعی میکرد که این قانون خشونت علیه زنان، منع خشونت علیه زنان رو تصویب بکنه و در رفت آمد بود که تا امروز هم هنوز اون قانون خشونت علیه زنان تصویب نشده که بخواد بخشی از اون به زنان کارگر ارتباط داشته باشه. و در کنار این خب اینم در نظر گرفت که همین قانونی که اون موقع بهش ارجاع دادن سال 93 که شرایط زنان کارگر خیلی هم وحشتناک نیستش در ایران، در طی این سالها مرتب تغییر کرده، یعنی مرتب این شرایط رو کاهش دادن و همچنان هم این قانون تصویب نشده، به خاطر اینکه به نظر اومده که این قانون همچنان هم رویه‌های فمینیستی داره. به خاطر همین ما توی ایران اصلا قانونی که بخواد حمایت بکنه از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن در محیط کار نداریم و سازمان بین‌المللی کار باید یک موضع مشخص‌تر و محکم‌تری بگیره به عنوان یک سازمان بین‌المللی که تنها سازمان بین‌المللی هستش که میتونه از حقوق کارگران در کشورهای مختلف دفاع بکنه.
خانم گلرو در ادامه سخنانش اشاره می‌کند:
جمهوری اسلامی هم تا امروز هیچ قانونی رو هنوز برای اینکه بخواد مانع خشونت در محیط کار بشه تصویب نکرده، هرچند که در سندهای بالادستی مثل قانون اساسی اشاره شده به اینکه باید شرایط زن و مرد یکسان باشه در محیط کار، یا اینکه در بخشی از قانون کار هم اومده که زنان و مردان باید شرایط یکسان داشته باشن. اما خب هم در ادامه این دوتا قانون، هم در قانون کار هم در قانون اساسی، در ادامه باید برابر باشن بر اساس موازین اسلام اومده، که خب با این جمله ما میبینیم که اون جمله قبلش که برابری هستش به طور کامل میره زیر سایه اون اصولی که بر اساس قوانین اسلام هست، یعنی زن لازم نیست خودش کار بکنه و انواع خشونت رو هم به شکل دیگه‌ای تعریف میکنه که بر اساس مبنای حقوق بشری امروز اون تعریف‌ها وجود نداره. به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد و هم از قوانینی که هنوز تصویب نشده به سازمان جهانی کار گزارش میده و هم از قوانینی که ما میدونیم که به خاطر اون بخش پایانی جمله ها اصلا امکان اتفاق افتادن رو نداره و امکان برابری در قانون یا در محیط کار رو اصلا نمیتونن زن و مرد داشته باشن به خاطر اون جمله در آخر این قوانین. به خاطر همین ما همیشه با این مسئله مواجه میشیم که در محیط های کار زنان بسیاری مورد خشونت قرار میگیرن و هیچ امکانی برای اینکه بخوان پیگیری بکنن به خاطر خشونت های روانی، اقتصادی، جنسی و آزارهایی که در محیط‌های کار بهشون صدمه میزنه، هیچ راه قانونی برای اینکه بخوان از خودشون در برابر این خشونت محافظت بکنن ندارن.
در پی انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در شهر صنعتی شکوهی قم، دست کم 4 کارگر کشته و 7 کارگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، حال 6 تن از مصدومان وخیم اعلام شده است. در این ارتباط عباس شیری فعال کارگری در قم یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها دانست. او به ایلنا گفت این کارخانه چندین بار از سوی مسئولان اخطار دریافت کرده بود، اما بی‌توجهی به اخطارها و جدیت نداشتن در برخورد با متخلفان از سوی دستگاه‌های مسئول عواقب غیرقابل جبرانی در پی داشت و جان کارگران را به خطر انداخت. به گفته ی وی این کارخانه یک بار دیگر در سال 98 دچار آتش سوزی شده بود و 3 کارگر کشته شدند. از سوی واژگونی وانت حامل کارگران فصلی زن و نوجوان در محور جاده داشتی برون در استان گلستان منجر به کشته شدن 3 زن و نوجوان و مصدوم شدن بیش از 15 تن از آنان شد. همچنین به دنبال واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران فصلی در یکی از توابع شهرستان فسا در استان فارس 19 کارگر زخمی شدند. یکی از شنوندگان در مورد پرداخت نشدن حق و زحمه پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستان دکتر شریفی در اصفهان و اعتصاب چند روزه آنان به ما میگوید.
رئیس بیمارستان از حدود 6-7 ماه قبل حقوق این پزشکان رو در واقع بدون اطلاع اونها طبق اون چیزی که طی کرده بودند و گفته بودند تقریبا اینها رو در واقع کسر کرده و اون مطابقه با دستورالعمل‌های جدیدی که خودشون از دانشگاه گرفتن اونها رو حساب کرده و بدون اطلاع اونها پرداخت داشته و 6-7 ماه هست که پرداخت نداشته. اعتراضاتی که پزشکا کردن منجر شده که گفتن که میخواین همینی که هست و ما حقتون رو نمیدیم و هر کاری هم هست هر کاری هم میدونین بریم بکنین. این بیمارستان فوق تخصصی هست که باید به عنوان جایگزین از سیستم آموزش رزیدنت استفاده کردن تا پزشکای بخش رو پوشش بدن. اون چیزی که مردم اطلاع ندارن این هست که سیستم آموزش رزیدنتی باید در بیمارستان هایی که استاندارد آموزش رو دارد و هدفش آموزش باشه و اگر کشی کم هست برای رزیدنت داده بشه، نه اینکه به عنوان جایگزین برای پزشکای درمانی باشه. علی رغم مسائلی که مطرح شده، ما چیزی که شاهدش بودیم این بوده که مدیریت بیمارستان با دروغگویی، با وعده‌های دروغین سعی کرده که اطلاعات صحیحی که باید به پزشکان، به کارگزاران بخش خدمات پزشکی داشته رو اینها رو مخدوش بکنه، اطلاعات اونها رو مخدوش بکنه، اطلاعات غلط به اونها بده و اونها رو گمراه بکنه و از این طریق منافعی رو برای خودشون فراهم بکنه. وضعیت بیمارستان امید وضعیت خوبی نیست. بیمارانی که اونجا هستن بیمارانی هستن که نیاز به پزشک و مراقبت‌های استاندارد دارن. این بیمارستان متاسفانه از استانداردهای درمانی فاصله بسیار زیادی گرفته. با توجه به اینکه بسیار از خدمات و کمک‌هایی هم که این بیمارستان میشه از طریق خیرین داده میشه، عدم نظارت کافی بر این و اینکه مدیر این بیمارستان از طرف دولت و نهادهای دولتی و دانشگاهی داره انتخاب میشه منجر شده که با توجه به این نحوه مدیریتی که بر پای دروغ استواره عملا همه چیزی که ما بررسی میکنیم تحت شبهه باشه و حتی خیرین هم که با شاید نیت خیلی میخواستن به این بیمارستان کمک بکنن در مسیر غلطی این خدمات رو در واقع دارن از مردم میگیرن. این بیمارستان متاسفانه استانداردهای لازم رو برای درمان بیماران صعب العلاجی که بهش مراجعه میکنند نداره.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.